بنوازم، در واقع یه حسی درون من به وجود اومد، یه عشقی در من شکوفا شد که فکر میکنم تمام اون عشق است که تا به الان به اینجا رسیدم.
بسیار خوب، ممنون از شما که قدردان استادان هستید. بفرمایید آقای مهدوی.
یه دلیل دیگه هم داشته، این که حالا بگیم یحتمل بوده نه، ولی من به ذرس قاطع میدونم که اون زمان میخواستن که ساز قانون و عود بیاد تو سیستم موسیقی ما، چون جزء سازهای ملی بود، همیشه اسامیش بود، ولی نوازنده خیلی کم داشتیم.
درسته، همینطور.
قبل انقلاب چه بعد انقلاب تشویق میکردن و موثرم شد. امروزه ما چه دختران چه پسران در هنرستان چه کلاس‌های بیرون تعدادشون داره قابل توجه میشه.
دقیقا.
حالا اونجا تو هنرستان شما چیزی به نام بربط شنیدین؟ اون تفاوتی که با عود داره؟
در هنرستان نشنیدم، نه. ولی وقتی که فارغ التحصیل شدم، چون در اون زمان هم انقدر شبکه‌های اجتماعی و اینترنت قابل دسترس نبود که بتونی تمام دنیا رو باهاش نگاه بکنی و حالا تفاوت این سازا یا اصلا این اسم این ساز به گوش آدم بخوره، ولی بعد که از هنرستان اومدم بیرون و دغدغه فکریم ساز عود شد، یک سری مطالعاتی انجام دادم و حالا فیلم هایی که از اساتید پیشکسوت دیدم، دیدم که یک سازی هست که خب متفاوته با ساز عود و خب پرسجو کردم و دیدم که تفاوت داره، در صورتی که خب در هنرستان به ما میگفتن که بربط همون ساز عوده، در صورتی که خب اینا با هم متفاوته.
جستش گویا کوچیک‌تره.
جستش کوچیک‌تره، دسته بلندتری داره و در سیم اول دست بازش تو بربط فاصله ششمه، در عود فاصله پنجمه.
خب ترکیب نشد این سازو بنابه، چون خیلی معتقدن که اصالتا این ایرانیه. حالا من نمیدونم این حرفا چقدر میتونه صحت داشته باشه یا نه.
نه، در اون موقع تاکید نشد که من میخوام ساز بربط بنوازم، چون فقط فکر میکنم که آقای حسین بهروزی نیا این ساز رو مینواختن و خب چون من با آقای
بیرون دادن
دیگه. بله، چون با آقای محمد فیروزی کار میکردم، خب ایشون هم عود کار کرده بودن و در واقع من هم عود رو پیش بردم.
بسیار عالی. خانم ایدی، من دلم نمیخواد خیلی صحبت بکنیم، این کار زیبایی است. بازم بشنویم که
حتما حتما قطعه دوم رو هم معرفی کنید خانم دهخانی که بشنویم.
بله حتما. قطعه دوم قطعه آرزو دو هست.
بله.
که قطعه هشتم من هست و سه نوازی بین عود، کمانچه و داربوکا در دستگاه نوا.
بسیار خوب، این قطعه زیبا رو بشنویم. برمیگردیم با ادامه گفتگومون، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قطعه آرزو رو شنیدید از آلبوم جانی از دور از ساخته های خانم فاطمه دهقانی، میهمان امشب برنامه نیستان، نوازنده عود و آهنگساز. برنامه نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. در خدمت آقای مهدوی هستیم.
خب توضیح کار بشنویم تا وارد شیم.
بله، این کار در واقع کوتاه شده قطعه دوم هست به اسم آرزو و خب چون من این کار رو در واقع به صورت یک داستان بهش نگاه کرده بودم زمانی که داشتم آهنگسازی می کردم، برای من روایت داستانیه، در واقع آرزویی که از دور قراره بهش برسی و در طی این مسیر در واقع مشکلات و سختی‌هایی وجود داره که علی‌رغم این مشکلات با طی کردن این مسیر سخت به اون هدف و آرزوت میرسی و به همین دلیل چون در دستگاه‌های متفاوت نواخته شده هر کدوم از قطعه‌های من و تکنوازی‌ها، در انتها برگشتم به اون دوری که اول شروع کرده بودم در دستگاه نوا.
خب خانم دهقانی، این که شما اسم آلبوم رو هم جانی از دور انتخاب کردید و با توضیحاتی که درباره قطعه آرزو دادید، یک مطلبی تو ذهن من شکل گرفت، این که واقعا این آموختن موسیقی برای شما مانند یک جانی بوده که از دور بهش نگاه میکردید و به اون آرزو هم رسیدید.
دقیقا همینطوره.
حالا من از یه واژه دیگه شما بهره بگیرم.
بله.
این دور رو میتونیم حتی دور هم استنباط بکنیم. چون شما از ادوار ایقایی چیزی که داریم الان گوش میدیم.
بله همینطور.
اوت هم که اصلا ساز دست استادان بزرگ تاریخی بوده و روش خیلی بحثا داشتن. حالا منم ماجرام به نوعی مثل خود شما اصلا بارها گفتم، حالا تکرار بشه اینجا اشکال نداره. من 6 سالگی که پدرم گذاشت کلاسمون برم یه ساز انتخاب بکنم، خب عبدالوهاب شهیدی به لحاظ چهره و اون فخامتی که داشت، وقاری که داشت، عینکی که داشت، مثلا خوشم می اومد.
بله.
و سازش دوست داشتم. من رفتم اونجا. خب جسته ریز بود و اون استاد محترم آقای نیکبین خدا رحمتش بکنه، سازو داد. مثلا گم شدم پشت ساز. تقریبا گفتن بعد بیا سنتور بزن، ملودیکا بزن. هنوز من آرزو به دل هستم. یعنی هیچ زمانی هم فراغت ایجاد نشد برم سراغ ساز. ولی وقتی صدای عود رو میشنوم، به واسطه بودنش، یک عرفان نهفته درش هست. و این نه فقط به واسطه اسواتی که داره، فرکانس، یه بخشش به خاطر همین ادوار ایقاییه که موسیقی گذشته ما چه موسیقی پرباری بوده، حالا اومده با موسیقی اروپایی امتزاجی به وجود اومده، تو این شرایط امروزی تفکیکش سخت شده، ولی شما ارادت ورزیدی به اون موضوع تاریخی. اینو تو کلاس دانشگاه از استاد خاصی بهره گرفتی یا ریشه ایرانی بودن خودش رفت دنبالش؟
نه، من در دانشگاه واحدی داشتیم به نام اجرای صحنه‌ای که این واحد رو با دکتر نگار بوبان پیش می بردیم. ایشون در این کلاس دورهای متفاوتی رو برای ما گذاشتن برای اینکه در واقع یک مبحث تازه‌ای داشته باشیم و بتونیم روش در واقع بداهه نوازی بکنیم به صورت در واقع آنلاین تو کلاس. و خب این خیلی برای من جذاب بود و همینطور که با دکتر نگار بوبان کلاس داشتم، خب خیلی ذهن منو درگیر کرده بود و باشون مشورت میکردم که این دورها چیه، خب چون من تا قبل از اون خیلی راجبش نشنیده بودم و خب در واقع همینم شد که من پایان نامه ترم 8 کارشناسیم رو روی ادوار ایقایی که با خانم بوبان کار کرده بودیم پیش بردم و ازشون خواستم که در این راه منو کمک بکنم و واقعا تمام کمک ها و انگیزه های ایشون بود که من تونستم تمام این قطعه ها رو دونه به دونه پیش ببرم، چون ما سر کلاس هر چیزی رو که می ساختم با ایشون چک می کردم و خب اگر بد بود یا اگر ناامید می شدم انقدری به من روحیه می دادن که باعث می شد قطعه بعدی رو با انرژی بیشتری پیش ببرم.
و این توضیحی که الان فرمودید زمینه ی تولید این آلبوم شد؟
بله بله، وقتی من پایان نامه رو اجرا کردم، در واقع من 4 ماه وقت داشتم از مهر تا 15 بهمن که پایان نامم رو اجرا بکنم و با خانم بوبان صحبت کردم و گفتم که دوست دارم آهنگسازی بکنم خودم و ایشونم خب خیلی استقبال کردن و خب من در واقع 4 ماه قرنطینه بودم، چون هم باید آهنگسازی میکردم، هم سرپرستی گروه رو انجام میدادم و هم ردیف رو از حفظ برای امتحان ساز برای ترم 8 مینواختم و خب وقتی که اجرا کردم و با استقبال خوبی مواجه شد روز پایان نامه، هم از جانب اساتید و هم از جانب تماشاچی‌هایی که مخاطبینی که اونجا حضور داشتن در سالن، باعث شد که من این پروژه رو ضبط بکنم.
خانم دکتر بوبان از شخصیت برجسته دانشگاهی، علم و دانش بلد. وسیعی داره و به لحاظ معرفتی و اخلاقی فوق‌العاده هستن و ستون‌های دانشگاهی محسوب میشه.
دقیقاً همینطور.
امیدواریم هر چه زودتر به ایران برگره و در دانشگاه جاش خالیه که دانشجویان مثل شما ازشون بهره برداری کنن. وقتمون کمه. بفرمایید که الان هنرستان شما مدرس شدید و از هنرستان اومدید و دارید اونجا درس میدید، خیلی نکته مهمیه.
بله، من در واقع به واسطه خانم بوبان در هنرستان شروع به تدریس کردم و خب برای من خیلی لذت بخش بود که در جایی که 6 سال در واقع هنرجو بودم الان هنر آموزم و تا سال پیش در اونجا تدریس میکردم، ولی به دلیل مسئولیت سنگین به خاطر دانش آموزا و مشکلاتی که در اونجا بین اساتید هست ترجیح دادم که استعفا بدم.
درود بر شما. درود برای استعفا نمیدم و خوبه که بچه ها بتونن بیشتر از شما استفاده کنن. خب خانم بعدی وقت نیست، ولی یه کار دیگه بتونیم بشنویم.
بسیار خوب، میتونیم باز هم قطعه‌ای رو بشنویم از آلبوم جانی از دور از ساخته های خانم فاطمه دهقانی. قطعه رو معرفی کنید خانم دهقانی.
حتما. قطعه قوقا هست که این قطعه هم سنوازی بین عود و داربوکا و کمانچه هست.
بله.
که در دستگاه چهارگاهه.
بسیار خوب، این قطعه زیبا رو بشنوید. برمیگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قطعه بسیار زیبای قوقا رو شنیدید از آلبوم جانی از دور از ساخته های خانم فاطمه دهقانی، آهنگساز و نوازنده عود و میهمان امشب برنامه نیستان. چند دقیقه فرصت داریم تا بخش پایانی رو بشنویم و با شما عزیزان خداحافظی کنیم.
خب اینجوری حالا جنبندی که نمیشه گفتیم این فرصت کوتاه. ببینید یکی از فرازهای مهم این آلبوم اینه که شما مبادرت ورزیدی به این که بدون خواننده کار کنید، چون ما انبوه آلبوم هایی داریم که شعر و خواننده داره. مردم هم بیشتر تمایل به شعر دارن و موسیقی رو گویا بیشترشون با شعر میشناسن. تو این دور زمانی که به نوعی شرکت ها برشکستن نشر و پخش به همین ترتیب، حالا کاری هم فقط اصطلاحاً اینسترومنتال باشه، فقط سازی باشه، کلام نباشه و اینها، اینکه این کارو کردید شهامت بخواد، میشه توضیح بدین؟
بله حتما. من خب به این فکر کردم که موسیقی اصیل ایرانی باید زنده نگه داشته بشه و خب مخاطبان خاص خودش رو داره، ولی سعی کردم در این پروژه کاری رو انجام بدم که در واقع مخاطبین به سمت موسیقی بیکلام و اینسترومنتال کشیده بشن در واقع و علاقه مند بشن به این ترکیب موسیقی، و همینطور به همین دلیل خیلی هم در واقع گسترشش ندادم نسبت به سازهای متفاوت و ترجیح دادم با کمانچه و داربوکا که تلفیق جدیدی و ترکیب جدیدی هست رو استفاده بکنم، و همینطور در واقع بعد از پایان نامه باعث شد که به فکر ضبط باشم و بعد از ضبط به نشرش فکر بکنم، که از همینجا از همشون تشکر میکنم، از تمام کسانی که من رو حمایت کردن در این پروژه.
درود باشین، براتون آرزو موفقیت داریم.
تشکر میکنیم از شما خانم دهقانی، واقعا لذت بردیم. ما افتخار میکنیم به بانوان سرزمینمون که در هر عرصه خوش می درخشن، به ویژه عزیزانی که در عرصه هنر و موسیقی تلاش می کنن. براتون آرزوی موفقیت داریم ممنونم. هر جا که هستید انشالله که شاگردانی همچون خودتون شایسته به عرصه موسیقی تحویل بدید. از شما هم ممنونیم آقای مهدوی، از حضور بسیار ارزشمندتون. من با خانم دهقانی نوازنده عود، آهنگساز، میهمان امشب برنامه نیستان، و آقای رضا مهدوی کارشناس محترم برنامه‌مون خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان هستم تا انتهای برنامه نیستان.
نیستان
از نیستان بشنوید.
از شما همراهان برنامه نیستان سپاسگزاریم که تا این لحظه برنامه رو شنیدید. رسیدیم به بخش پایانی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه ایرانیان علاقمند به فرهنگ ایران و موسیقی ملی ایران، در اینجا با استفاده از آنچه که در جلسات پیشین آموخته ایم میخواهیم یک بداهه نوازی بر اساس گوشه های رحاب در شور، بوسلیک و بعد مرکب نوازی به دشتی و چهار مضراب دشتی رو برای شما بنوازیم. آنچه برایتان نواختی بداه نوازی بر اساس گوشه های رحاب، بوسلیک و مرکب نوازی به دشتی بر اساس گوشه دشتستانی و چوپانی و یک چهار مزراب بود.
از استاد کیوان ساکت هم تشکر میکنیم برای زحمتی که کشیدن و این بخش رو اجرا کردند. به پایان نیستان امشب رسیدیم. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخش ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستی. شب خوش، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ رو گوش می‌کنید. متشکرم که با ما همراه هستید و تا ساعت 6 صبح فردا به خواسته یزدان با شما خواهیم ماند. من برنامه‌ها رو تا ساعت 30 دقیقه بامداد خدمتتون عرض کردم. به امید خدا 30 دقیقه بامداد به استقبال چهارباغ می‌ریم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 5، این برنامه لهجه دری.